اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 28 اسد سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 19 اگست سال 2017 میلادی. نخست از همه شما را دعوت می کنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت. نشست بازنگری استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان که در کمپ دیوید برگزار شده بود بدون کدام نتیجه پایان یافت. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقات با اعضای ارشد تیم امنیت ملی کشورش گزینه‌های مختلف را در پیوند به استراتژی واشنگتن در قبال افغانستان مرور کرد، اما تصمیم در مورد افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان نگرفت. نشست کمپ دیوید که روز جمعه برگزار شد بخشی از بحث‌های مقام‌های ارشد حکومت ایالات متحده روی وضعیت در افغانستان و استراتژی گسترده‌تر واشنگتن در قبال منطقه آسیای جنوبی می‌باشد. بسیاری اعضای بلندپایه حکومت دونالد ترامپ روی استراتژی جدید واشنگتن در افغانستان و منطقه اختلاف نظر دارند. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید پس از پایان نشست کمپ دیوید به خبرنگاران گفت که در این نشست توضیحات مفصل در مورد یک استراتژی جدید برای حفظ منافع آمریکا در آسیای جنوبی به آقای ترامپ داده شد. سخنگوی قصر سفید افزود رئیس جمهور ترامپ گزینه ها را مطالعه و بررسی می کند و تصمیمش را در این مورد در یک زمان مناسب به مردم آمریکا، متحدین و شرکای ما و جهانیان اعلام خواهد کرد. 7 غیر نظامی در اثر 2 رویداد جداگانه در ولایت هرات کشته شد. حکمت الله حکمت ولسوال شیندند در هرات گفت که در رویداد نخست 4 عضو یک خانواده در اثر اصابت یک مرمی هاون بر خانه ایشان کشته شدند. این هاون هنگام درگیری مسلحانه بین 2 گروه متخاصم طالبان پرتاب شده بود. در یک رویداد دوم در اثر اصابت یک موتر با بم کنار جاده در ولسوالی شیندند 3 غیر نظامی کشته شد. مسئولیت این رویداد را فرد یا گروه برودن نگرفته، اما ولسوال شیندند گفت که این بم توسط گروه طالبان جاسازی شده بود. ایالات متحده 98 سال روز استرداد استقلال افغانستان را به افغانها تبریک گفت. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که افغانستان در 16 سال گذشته شاهد پیشرفت‌های قابل توجه در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. او افزود که واشنگتن شاهد تعهد افغان‌ها برای ساختن یک کشور دموکراتیک‌تر و سلامیستر می‌باشد. وزیر خارجه آمریکا افزود که روابط قوی دوستانه بین واشنگتن و کابل بر اساس تعهد متقابل به خاطر کمک به مردم افغانستان برای رسیدن به یک آینده مسون و مرفع استوار می باشد. اردوی سوریه و جنگجویان گروه حزب الله بر مواضع گروه داعش در مناطق هممرز با لبنان حمله کردند. تلویزیون دولتی سوریه و یک رسانه مربوط گروه حزب الله گفت که در پی این حمله که روز جمعه انجام شد، جنگجویان داعش از مواضعشان در چندین تپه عقب رانده شدند. قرار است اردوی لبنان نیز به زودی عملیات نظامی علیه مواضع داعش را در مناطق هممرز با سوریه آغاز کند. منابع نزدیک به اردوی لبنان گفتند که این عملیات بدون هماهنگی با عملیات ضد داعش که از سوی اردوی سوریه و گروه حزب الله جریان دارد انجام خواهد شد. حزب الله که متحد نزدیک بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است، نقش کلیدی را در حمایت آقای اسد در جنگ داخلی 6 ساله سوریه بازی کرده است. یک مشاور ارشد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که با کاهش حمایت کشورهای خارجی از شورشیان سوری، جنگ داخلی 6 ساله سوریه به پایان خود نزدیک شده است. بوسعین شعبان در مصاحبه با تلویزیون لبنانی المیادین گفت که حکومت سوریه با تمام نیروهای غیر مشروع به شمول ترکی ها و امریکایان مقابله خواهد کرد. خانم شعبان افزود که برگزاری نمایشگاه بین المللی دمشق برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی سوریه نشان می‌دهد که این جنگ به پایان رسیده و روند بازسازی آغاز شده است. حکومت سوریه به رهبری بشار الاسد با حمایت هوایی روس‌ها و حمایت شبه نظامیان ایرانی توانسته ساحه نفوذ خود را در غرب آن کشور گسترش بدهد. دمشق اکنون می‌خواهد به سوی شرق سوریه و به جانب شهر دیرالزور در نزدیکی مرز با عراق پیشروی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً به حمایت اداره استخبارات مرکزی آن کشور یا CIA از گروه‌های شورشی مخالف بشار الاسد پایان داد. ترکیه نیز که یکی از عامیان اصلی شورشیان سوریه است از موقف خود مبنی بر برکناری آقای اسد از قدرت عقب نشینی کرد. اردو عراق میگوید که آمادگی ها برای آغاز عملیات نظامی بازپسگیری شهر تل عفر از داعش ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
این در حالی است که نیروهای امنیتی عراق حدود 5 هفته پیش موسل دومین شهر بزرگ آن کشور را از تصرف جنگجویان داعش آزاد ساختند. ریان دیلون، سخنگوی ائتلاف برهبری ایالات متحده که علیه داعش می جنگد گفت انتظار می رود عملیات بازپسگیری تل عفر یک جنگ دشوار باشد. کریم علامه، یکی از مقامهای اردو عراق گفته است که جنگجویان داعش در تل عفر بیشتر شهروندان خارجی و عرب بوده که با خانواده هایشان در آن شهر بسر می برند. او افزود که این جنگجویان داعش ممکن تا آخرین نفس بجنگند. اما این مقام نظامی عراق ابراز امیدواری کرد که ساحات هموار و خیابان‌های عریض تل عفر حرکت تانک‌ها و وسایط زرهی نیروهای عراقی را آسان‌تر خواهد ساخت. مقام‌های آمریکایی و عراقی گفتند که ممکن حدود 2000 جنگجوی داعش در تل عفر مستقر باشد.
پلیس فرانسه بار دیگر هزاران مهاجری را که در پیاده‌روهای شمال فرانسه زیر خیمه‌ها زندگی می‌کردند از آن منطقه اخراج کرد. در این حال جرارد کولمب وزیر داخلی فرانسه گفته است که این اقدام پلیس آن کشور نمایانگر نظام ناکارآمد رسیدگی به مهاجرین در فرانسه می باشد. پلیس پاریس گفت که حدود 2500 مهاجر در پیاده‌روهای شمال آن شهر خیمه زده بود. این مهاجرین عمدتاً از افغانستان، سودان و اریتریا بودند و پلیس آنان را برای اقامت موقت در ساختمان ورزشگاه‌ها در پاریس و مناطق اطراف آن انتقال داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده استیفن بینن استراتژیست ارشد قصر سفید را برکنار کرد. آقای بینن که دارای دیدگاه‌های راست افراطی بود نقش مهم را در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا بازی کرده بود. استیفن بینن همچنین از چهره‌های مهم قصر سفید در پیشبرد سیاست‌های ملی‌گرایی و ضد جهانی شدن رئیس جمهور ترامپ شمرده می‌شد. بینن با مخالفین زیاد از بین میانه‌روها در قصر سفید درگیر بود. مقام‌های قصر سفید گفتند که دونالد ترامپ اخیراً به جان کلی رئیس دفتر خود دستور داده بود تا به جدال‌ها و درگیری‌های جناحی در قصر سفید پایان بدهد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را شنیدید و من سحر عظیمی گزارش‌های این ساعت را تقدیم شما می‌کنم. داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به قطع درختان مثمر و غیر مثمر پرداخته و حاصلات میوه تازه را جمع‌آوری می‌کند. باشندگان اچین میگویند داعش این کار را در دره‌های مامند و باندر انجام می‌دهد. شرح بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت.
پس از آنکه گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار توسط نیروهای مشترک سرکوب شد، به دره‌های مامند و باندر این ولسوالی متواری شده و در مناطق کوهستانی مستقر شد. باشندگان دره‌های مامند و باندر ولسوالی اچین میگویند گروه داعش به قطع نمودن درختان در مناطقشان پرداخته و آن را به فروش می‌رساند. با گفته باشندگان محل، افراد داعش این کار را با کمک ایده‌ای از مردم محل انجام می دهد و آنان را در بدل پول استخدام نموده است. آنان علاوه می کنند که گروه داعش ماشین های برقی را از پاکستان وارد درهای مامند و باندر نموده و توسط آن درختان را قطع می کنند. یکی از باشندگان دره مامند که نام خود را فاش نمی کند، در مورد چنین بیان دارد.
اوارد دوم رچلری باغ من احسان کرد
ماشینی او خورد که یک اندازه اره دارد توسط یان بدون کدام مشکل قطع می گردد. درختان انار، توت، چارمه و دیگر ما را همه از بین بردند. بیش از یک سال شد که اینها قطع جنگلات را شروع کردند. بعد آن را به بازار شدل و اینجاهای دیگر می آورند و بالای مردم می فروشند. تاجولی باشنده دیگر ولسوالی اچین می گوید که گروه داعش این کار را به کمک خود مردم اچین انجام می دهد. آنان را پول می دهد و چوب و میوه را به داعش در بازارهای اچین می فروشند.
دا وړي پیخې مکتب کې او په دغه کې خرڅې هغوی بیا کته مارکو او غنیخیل
این را می برند به بازار پیشه و از انجان را به مارکو و غنیخیل انتقال می کنند و آنجا می فروشند. خود مردم یچین را در بدل پول استخدام نمودند و توسط آنها آن را به بازار می برند. ریاست زراعت و مالداری ولایت ننګرهار می گوید تاکنون از قطع درختان و جمع‌آوری میوه تازه توسط داعش در اچین معلومات روی دست ندارند. اما تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در اثر تعهدات اقوام در چین که به تازگی به هدف جلوگیری از فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت در آن ولسوالی پیمان بستند، جلو منابع ایدادی داعش را میگیرند. در بعضی از اوقات در گذشته ها چنین مشکلاتی بود که داعشی ها در بعضی از مشکلات دست داشتند و حاکمیت داشتند در بعضی مناطق، ولی در اثر عملیات ها مناطق تصفیه شد و راه قاچاق آنها بسته شد و در صدد بسته نمودن سایر راه های قاچاق و فعالیت مالی آنها هم هستیم. داعش در ولسوالی اچین ننګرهار آوری میوه خشک و تازه، معدن و مواشی امکانات مالی دریافت می کند. بر اساس معلومات قبلی اداره معدن ننګرهار، این گروه بر بیش از 5 معدن تلک در اچین و کود حاکمیت دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس اجرایی افغانستان که مصروف دیدار از قزاقستان می باشد روی حل معضلات تجاران با مقامات این کشور ملاقات هایی داشته و وعده سپرده است که مشکلات تجاران افغان که با قزاقستان تجارت دارند در وزارت های افغانستان نیز حل خواهد شد. او گفته است که همکاری دو کشور در ساحات مختلف ارتقا خواهد یافت. این مطلب را جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی طی مصاحبه‌ای با همکار ما احد عزیزاده بیان داشت. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
بسیار زیاد تشکر از اینکه لحظات حاضر شدین با صدای امریکا صحبت بکنین. هدف سفرتان با آستانه چی است؟
هدف اصلی سفر اشتراک در اکسپو 2017 است. احمد فاریزی رئیس اجرایی امروز به اتاق تجارت قزاقستان دید. تجارای قزاقی را دعوت نمودند که بیان در افغانستان میگذاری کنند. برشان گفتن که امتیازات خاص هم برشان قائل میشن و مسئله امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گذار را در افغانستان تضمین میکنن. همچنان اینا پلان دارن که به نخست وزیر قزاقستان فردا دیدار داشته باشد. در اوجا مهمترین بحث که دنبال میکنیم، هدفی که دنبال میشه، بهبود روابط اقتصادی تجارتی است. قزاقستان یک بازار خوبی برای صادرات افغانستان است و افغانستان هم یک بازار خوبی برای تولیدات قزاقستان. پس بنان ما میخواهیم که در بخشای زراعتی، در بخشای معدن و در کل در بخش تکنولوژی ما با اینا همکاری های ما را به یک سطح دیگه ببریم.
آقای فیصل، شما تا کنون چی دستاوردهای داشتین؟ کدام تفاهم نامه و یا قرارداد امضا شده با طرف مقابل؟
به سطح نخست وزیر یا به سطح وزیرای کابینه تفاهم نامه امضا نشده، اما امروز کمیسیون بین الحکومتی افغانستان و قزاقستان در آستانه جلسه کردن. در این جلسه ایشون چند تفاهم نامه به امضا رسید که بر اساس او در بخش های تحصیلات عالی، در بخش های وزارت خانه های مالیه، بخش های مالیاتی ما تفاهم نامه به امضا رسوندیم و این کمک میکنه که به محصلین افغان بورسات داده شود و همچنان در بخش مالیاتی تجارب ما و همکاری های ما را بیشتر بسازیم.
در اعلامیه که ما از دفتر شما گرفتیم، دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از یک سلسله مشکلات رابط تجارتی هم صحبت کردن. میتونین بگین اون مشکلات چی مشکلات است و چرا این مشکلات وجود داره؟
ما امروز دو جلسه به تجار داشتیم. یک جلسه به تجارای افغان مقیم این کشور بوده و جلسه دوم به اتاق تجارت قزاقستان بوده. مهمترین مشکلی که تجارای افغان دارن صدور ویزه هست، مشخصا صدور ویزه قصیر المدت. تا اینا بتوانن که وقت بیشتر در این کشور سفری کنن. موضوع دومی که وجود داره نبود یک قرارداد ترانزیتی به ازبکستان است. این باعث میشه که کالاهای افغانستان و صادرات افغانستان تا قزاقستان نرسه. بنان ضرورت است که ما به پیش از این که به قزاقستان همکاری های ما در بخشا بیشتر شوه، ما با ازبکستان یک توافقنامه ترانزیتی امضا کنیم تا بالاخره همین مسیر ما جور شوه. مسئله دیگی که در اینجا وجود داشت بحثای حقوقی بوده که در قرارداد وجود داره. رئیس اجرایی کشور به وزیرای تجارت و عدلی افغانستان وظیفه سپردن که این مسئله را دنبال کنن و به جهت فرصت به خواستای این تجارا رسیدگی شود.
رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات برای روابط تجارتی ایجاب میکنه که هر دو کشور در مورد وضع قوانین جدید و مقررات تازه برای از این تسهیلات اقدام بکنند. از جانب افغانستان چی کارهای تا حال صورت گرفته و یا در نظر است که صورت بگیره که این رابط، البته مهمترینش رابط تجارتی را بین افغانستان و قزاقستان تسهیل ببخشه؟
جلسه ای که کمیسیون بین الحکومتی امروز داشت در این موارد به کلش پرداخته شده. در او صحبت های متداوین داشتیم. مشخصا یک بحثی که بر افغانستان اولویت داره او بالا بردن سطح واردات به قزاقستان است. ما در یک وضعیت خوب قرار نداریم و ضرورت است که تغییر شود. اما در داخل قوانینی که مربوط به افغانستان میشه، تسهیلاتی که به حکومت افغانستان آمده بسازه، مشخصا در بخش های ویزی قصیر المدت برای تجار قزاقی، ما در او بخش ها کارهای خوده که کار خانگی ماست به او پرداختیم و بعد از همین پرداختیم تا بالاخره هیچ مشکلی از طرف افغانستان نباشه.
بسیار زیاد تشکر.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که اولین احصائیه کامل پناهندگان فلسطینی در لبنان آغاز یافته است و یک طرحی نیز در جریان است تا حقوق آنها تحکیم یابد، فلسطینی ها امیدوارند تا در زندگیشان وضعیت بهتری رونما شود. اما برای حکومت لبنان هنوز نیز آوردن امنیت در کمپ های فلسطینیان در لبنان ارجحیت دارد و این مسئله سبب می شود که برخی نسبت به تغییر در زندگی پناهندگان اظهار شک کنند. گزارشی را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
احمد 20 ساله بود که او را برق گرفت و ولتاژ بسیار بلند او را به شدت به زمین زد و این یادآور خطراتی است که پناهندگان فلسطینی را در کمپ‌های لبنان تهدید می‌کند و او این کمپ‌ها را خانه می‌خواند. ایمان محمد شیخ مادر احمد می‌گوید:
دلیلی بر این که با ما چنین برخورد می شود وجود ندارد. فلسطینی ها بر هیچ جایی هجوم نبردند. از این سبب لایق اینو برخورد نمی باشند. زندگی اینجا به زندان شبیه است.
پناهندگان فلسطینی در لبنان ده ها سال پر از مشقت، فقر و ناملایمات را در کمپ های مانند این یک در نزدیکی بیروت سپری کردند. این کمپ فرصت های ضروری را برای ساکنانش فراهم کرده نتوانسته است. اما بان هم یک سلسله فعالیت ها در جاده های کمپ و در دهلیز های قدرت برخی را وامی دارد تا نسبت به آینده خوشبین باشند. از اینجا اولین احصایه خانه به خانه فلسطینی ها در کشور برای انداخته شده است. در این حال یک پلان جدید برای احقاق حقوق فلسطینی ها که از پشتیبانی تمام احزاب سیاسی لبنان برخوردار است روی دست گرفته شده است. عبدالنصیر علایی از کمیته لبنانی دیالوگ فلسطینی میگوید
Basically this document represents the first Lebanese consensus among
در اساس این نخستین سند است که نمایندگی از احصایه‌گیری لبنان در میان فلسطینیان پناهنده در این کشور می باشد. با آنکه فلسطینیان می توانند در این نو کمپ ها دست به اعمار چیزی بزنند ولی آنها نمی توانند چیزی را در لبنان مالک باشند. در حالی که برای تعداد این فرصت میسر است که کمایی داشته باشند اما قوانین به فلسطینیان اجازه نمی دهد تا بعضی از پیشه ها را از خود کنند. فلسطینیان بعد از تشکیل اسرائیل در 1948 از کشورشان به لبنان آواره شدند. این نگرانی ها که هرگاه با آنها مانند لبنانی ها مساوات صورت گیرد، این امر باعث خواهد گردید تا آنها از رفتن به کشور آباییشان ابا ورزند و در لبنان به طور دائمی باقی بمانند، سبب گردید تا در برابر این پناهنده ها از پالیسی های خشن استفاده شود. حتی این سبب گردید که برخی از آنها در جنگ داخلی لبنان سهم داشته باشند. طرح جدیدی که روی آن کار صورت میگیرد میخواهد به این طرز فکر پایان داده شود. در این طرح مقرره مربوط به مالکیت و پیشه ها نیز شامل ساخته می شود. همه منتظر اینند که احصایه جدید منتج به یک پالیسی بهتر در برابر فلسطینیان شود. تمام انگیزه هایی که سبب ایجاد طرح جدید گردیده است فکر نمی شود همه بشر دوستانه باشد. خشونت در بعضی از کمپ ها نشان می دهد که شرایط دشوار می تواند افراطیت را دامن بزند. برخی به این نظرند که گرفتن احصایه جدید از فلسطینی ها بیشتر به نفع خود لبنانی هاست. اما در برج البراجینه همانند سایر جاها بسیاری از فلسطینی ها تنها خواهان این موضوعند تا در صلح زندگی کرده اطفالشان دسترسی به تعلیم و تربیت داشته و صاحب آینده باشند. مریم شار از انجمن برنامه زنان میگوید
آنچه را میخواهیم به حکومت لبنان بگوییم این است که حقوق مدنی ما نباید فدای حقوق برگشت به سرزمین آبایی ما گردد.
او گفت فقط خواستار این هستند تا در داخل کمپ ها مانند یک انسان دارای حقوق زندگی باشند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
قرائت برای اطفال یکی از شیوه‌های خوبی است که اطفال را برای فراگیری دانش در زندگی آیندهشان آماده می‌سازد. این کار اطفال را مواجه با فراگیری لسان می‌سازد و آنها را در مورد تشخیص رنگ‌ها، اشکال و حروف کمک می‌کند. اما یک استرالیایی که فیزیکدان مقداری است، تجربه ای را اجرا می کند که نسبت به سایرین تفاوت دارد. او کتاب های ساینسی را برای اطفال و کودکان می نویسد. گزارش صدای امریکا را در این مورد بشنوید. تجربه شخصی کریس فری را ترغیب می کند تا کتاب ساینس را برای اطفال بنویسد. کریس فری می گوید
من در کتابخانه بودم و در صدد یافتن کتاب با کودکانم بودم که به صوب بخش کتاب‌های علمی جذب شدم، اما در آنجا کتاب‌های علمی برای اطفال نیافتم.
این فیزیکدان اهل سیدنی میگوید هدف این است تا ساینس در میان اطفال کوچک محبوبیت پیدا کند.
There was a laser and a lab notebook. At any point in time going to be closer to a piece
در هر نقطه از زمان آنها با یک بخش از تکنولوژی نسبت به حیوانات و موضوعاتی که در کتاب اطفال یافت می شود قریب تر می شوند. از این سبب ساینس برای آنها مفهوم بیشتر پیدا می کند.
این حقیقت دارد. این مطلب را کریستین پرستون که بیشتر روی نقش ساینس در مراحل ابتدایی تعلیم و تربیت تمرکز می کند بیان داشته است. در این حال ما نیاز داریم تا بدانیم که اطفال صرف از لحاظ لفظی نیاز دارند تا در تمام امورات اجتماعی دخالت داشته باشند. کریس فری به این امید است که کتابش نه تنها اطفال را به ساینس معرفی کند بلکه در این حال اطفال را ترغیب کند تا خود ساینسدانان شوند.
صدای
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که تلاش وی در راستای متنوع ساختن وزارت تحت اداره‌اش دو برابر خواهد شد. آقای تیلرسون گفت که در حال حاضر شکاف تنوع در وزارت خارجه ایالات متحده بسیار بزرگ است. به مطلبی در این رابطه از قدیر مشرف توجه نمایید.
We have a great diversity gap in the State Department.
ریکس تیلرسون روز جمعه در جمع شماری از مسئولین در وزارت خارجه ایالات متحده گفت که کشورش به وزارت خارجه نیاز دارد که انعکاس دهنده مردم آمریکا باشد و نشان دهد که آنان کی هستند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که متنوع ساختن وزارت خارجه آن کشور از طریق استخدام افراد با تبارهای مختلف که دارای بینش فرهنگی متفاوتند، مؤثریت کاری را در این نهاد افزایش خواهد داد.
That's the value. They will see things in the world that I cannot see.
چون این اقدام یک ارزش است، زیرا آنان چیزهایی را در جهان مشاهده می کنند که من آن را دیده نمی توانم. من تجربه زندگی را که آنان دارد ندارم. صرف نظر از این که آنان آمریکایی، آفریقایی تبارند، لاتین یا اسپانیایی تبارند، فرصت خواهند داشت تا در وزارت خارجه آمریکا ایفای وظیفه کنند.
به گفته آقای تیلرسون، زنان و همجنس گرایان زن و مرد نیز می توانند در وزارت خارجه این کشور وظیفه پیدا کنند. وزیر خارجه آمریکا گفت که اداره وی زمانی میتواند از حد اکثر توانایی‌های مسلکی و کیفیت کاری برخوردار شود که نظریات متفاوت در آن گنجانیده شود. آقای تیلرسون تاکید کرد که وزارت خارجه ایالات متحده تلاش‌های خود را برای متنوع ساختن این وزارت دو برابر افزایش بدهد، به شمول تقرر افراد غیر سفید پست در پست‌های سفارت. آقای تیلرسون به گونه ضمنی از مدیریت کنونی وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرد و گفت فقط 1/3 حصه ارشد خدمات خارجی را زنان تشکیل می‌دهد و تاکید کرد که شکاف جنسی نیز در این وزارت از بین برود.
Only about 12% of our senior foreign service officers are non-white.
فقط 12% مدیران ارشد خارجی ما را غیر سفید پوستان تشکیل می دهد. بخش های مختلف این وزارت باید روش خود را تغییر بدهد تا از استعدادهایی که در آمریکا موجود است استفاده مؤثر صورت گیرد. برای نامزدی هر پست سفارت حداقل یکی از نامزدان باید از میان اقلیت ها باشد. ولی هرگاه اقلیت ها از لحاظ فنی در حال حاضر به پست های سفارت آماده نباشند، آنان تشخیص داده شوند تا در سالهای آینده موقف های ارشد را به عهده بگیرند.
به منظور به دست آوردن چنین هدف، آقای تیلرسون گفت که در نظر دارد بین وزارت خارجه ایالات متحده و سایر ادارات و انستیتوت ها رابطه ایجاد گردد تا از طریق آن، به گفته آقای تیلرسون، مردم ما را به آسانی پیدا کنند و مهمتر از آن ما آنان را پیدا نماییم. آقای تیلرسون گفت آمریکایی های واجد شرایط که سابقه کاری در بخش های مختلف دارند بدانند که شرایط کاری در وزارت خارجه ایالات متحده برای آنان ممکن است. باید به گفته آقای تیلرسون افراد واجد شرایط و با استعداد را پیدا کنیم. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین گفت از لحاظ تاریخی بیش از 100 کالج و پنتون سیاه پستان در سراسر ایالات متحده موجود است و آنان باید از فرصت‌های کاری و مسلکی که در وزارت خارجه آمریکا مساعد می‌شود آگاه شوند.
Only 7% of our civil service is Hispanic. In addition to 6% of our foreign
فقط 7% کارمندان خدمات ملکی آمریکا را آمریکایی‌های اسپانیایی تبار تشکیل می‌دهند. در حال حاضر 25% کارمندان خدمات ملکی ایالات متحده آمریکایی‌های آفریقایی تبارند.
ریکس تیلرسون تاکید کرد که وزارت خارجه ایالات متحده نظامیان با استعداد را که وظایف نظامیشان تکمیل گردیده و خواهان اشتغال در بخش‌های ملکی می‌باشند نیز استخدام کند، زیرا به گفته وی افراد از تبارهای مختلف در بخش نظامی خدمت کرده‌اند. آقای تیلرسون افزود در قسمت استخدام نظامیان پیشین پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است، زیرا به گفته وی 29% تیم خدمات ملکی، 29% ژورنالیستان خدمات خارجی و 16% متخصصین خدمات خارجی از میان نظامیان پیشین ایالات متحده استخدام شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد، اما شما شنونده نشرات پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.